بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی و محققین عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی بودیم در خدمت علم زلال و گوهربار قائم آل محمد. به سوال 21 متشابهات میرسیم. سوال و پاسخش خیلی کوتاه و خیلی ساده، از اون مطالب در حقیقت خیلی ساده است که تقریبا میشه بگیم همه متدینین ازش غافل بودند، همه متدینین ازش غافل بودند، در این حال که خیلی ساده است. از سید پرسیدند هل یجوز تقبیل و ایده علماء دین؟ تقبیل یعنی بوسیدن. آیا جایز هست بوسیدن دست علمای دین؟ سید صلوات ربی علیه می فهمد لا یجوز تقبیل و ایدی علماء دین فإن تقبیل الید لا یصلح الا لنبی او وصی کما قال الامام جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام الحدیث فی اصول الکافی. امام می فهمند که بوسیدن دست علمای دین جایز نیست، پس همانا بوسیدن دست شایسته نیست مگر برای نبی یا وصی نبی، همچنان که امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فرمود. حدیث در اصول کافی است، حدیث در پاورقی آورده. ببینید علی ابن مزید میگه دخل تعالی ابی عبدالله علیه السلام، وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، فتناول تو یده و فقبلتها، دست حضرت رو گرفتم و بوسیدم. فقال اما انها لا تصلح الا لنبی او وصی نبی، حواست باشه که این کار، این که دست منو بوسیدی، این مخصوصه برای پیامبر و وصی پیامبر، برای انبیا و اوصیا، برای دیگران این کار جایز نیست، صلاح نیست، شایسته نیست. حدیث در کافی جلد 2 صفحه 185. خب مسئله فکر کنم خیلی روشن باشه، اما خب در روایت آمده که قائم وقتی میاد دی اسلام رو از نو آغاز میکنه، یعنی کاری کردن با اسلام، یه بلایی سر اسلام آوردن که اون وقت حرفای خیلی ساده یک اهل بیت بیان کردن رو هم مردم نمیفهمن متاسفانه، قاطبه مردم هم مخصوصا قاطبه متدینین. امروز متاسفانه با یک جماعتی مواجهیم که متدین هستن ولی دینشون تبدیل شده به بت پرستی و بت تراشی، یعنی اونهایی که اساسا دین ندارند یا ارتباطی با دین خدا ندارند، مدعیان دینداری نیستند، اونها خیلی راحت‌تر این مسائل میفهمند. آقا بوسیدن دست، خب برای چی به دست این یک نفر بوسیده بشه؟ سید میفهمد این کار جایز نیست، این کار طبق فرموده امام صادق علیه السلام مخصوص پیامبران و اوصیای پیامبرانه. خب و كل عالم دين يقدم يده للتقبيل او يرضى بهذا الفعل ويسمح للناس بتقبيل يده فهو عاص لامر الله ورسوله ولامر الائمه ولامر الامام المهدي عليه السلام. هر عالمی که دست خودشو پیش میندازه، پیش میاره، جلو میاره برای بوسیدن، یا راضی است به این کار و به مردم اجازه میده که دستش رو ببوسن، پس او سرپیچی از امر خدا و رسول خدا و امر ائمه و امر امام مهدی کرده. امر خدا و پیغمبر که واضحه دیگه، امر ائمه هم که نمونهشو خوندیم از حدیث امام صادق علیه السلام، امر امام مهدی هم که خب فرستاده امام مهدی علیه السلام یمانی آل محمد داره میگه این کار جایز نیست دیگه، کجا شبهه است؟ اما بعد یه نصیحتی به علما میکنه، میگه وعلى العلماء ان يتواضعوا ويخضعوا لامر الله ورسوله والائمه والامام المهدي وينصاعوا لما يصدر منه لا ان يتكبروا ويترفعوا على الناس ويقدموا ايديهم للتقبيل متشبهين بالاباطره والطواغيت واسال الله لهم الهدايه الا من ابى وكفر. میفهمید که بر علماست علل علما یعنی برگردن علماست، بر علما واجب است، بر علما واجب است، فرض است که متواضع باشند و خاضع باشند برای امر خدا و رسولش و ائمه و امام مهدی علیه السلام. اینا واجبه که متواضع باشند، خضوع کنند بر امر خدا و رسولش و ائمه و امام مهدی و ینصح لما یصدر منه، تابع اون چیزی باشن که از ناحیه امام مهدی علیه السلام میاد، خودشونو با اون وفق بدن، خودشونو با امر امام مهدی وفق بدن، نه اینکه متکبر باشند و طلب بلند مرتبگی کنند بر مردم، بخوان بر مردم علو و رفعت پیدا بکنند و یقدم ایدیهم للتقبیل، دستاشونو بیارن جلو برای اینکه مردم ببوسن. این کار کار زشتی است، این کار به معنی تکبر هست. در حالی که متشبهین بالعباطر و الطواغیت، در حالی که اینها با این کارشون که دستشون رو جلو میارن برای بوسیدن تشبه پیدا میکنن، شباهت پیدا میکنن به عباطره، آدم های خوشگذرون عیاش، اون سلاطین و پادشاهانی که حالا توی فیلم ها و سریال ها دیدید دیگه چجور رو صندلی میشینند. و حالا جالب اینه که اینا الان اومدن دارن واسه اونا فیلم میسازن، خیلی جالبه. بعد نمیدونن که حالا بعدن یک کسایی میان برای همینا فیلم میسازن. و کار زشت زشته، هر کی این کارو بکنه زشته. الان یه عکسایی هست که مثلا محمد رضا پهلوی یا اون پدرش رضا شاه می اومدن تو دربار، دستشونو حرکت میکرد از اون اول دربار، از اول کاخ تا آخر کاخ همه وایسادن و این آقا دستشو میگیره و اونا دلا میشن میبوسن، یه مثلا احترام نظامیشون اینطوری بوده. خب این فیلمو الان وقتی میگذارن عزیزان، اینا چه حالی با آدم دست میده؟ اصلا بحث ما الان بحث سیاسی نیست، خدا شاهد هیچ کاری نداریم به اینکه حالا اون از نظر سیاسی یا نظر اعتقادی چونی، کار کار زشتی، این کار کار متکبرانه، این کار کار انسانهای خود بزرگبینه، خود برتربینه. انسان آفریده شده برای بندگی، نه برای خدایی کردن. الان این صحنه رو وقتی شما تو تلویزیون یا توی رسانه‌ها یا توی شبکه‌های اجتماعی چه حالی بهتون دست میده؟ چقدر زشته این صحنه، چقدر کریه این صحنه. خب عین این کار رو متاسفانه امروز علمای بی‌عمل آخرالزمان دارن انجام میدن. البته یه فرقی داره، حالا اون پهلوی را میرفت و همینجور مردم دستشو این درباری دستشو میبوسیدن، این آقایون میشینن یه جا مردم به صف راه میرن دست اینا رو میبوسن دیگه، این تکبرشون بدتر. اون خودش را میرفت دستشو میگرفت میبوسیدن، اینا میشینن بردم مثل قطار رد بشن دستشون ببوسن، یا ماشینشون رو استلام کنن و بمالن به سر صورتشون مثل کعبه. خب این کارا کارایی که درست نیست، این کارا کارایی زشتیه، اینا هیچ توجیهی نداره، هیچ توجیهی نداره. اگر الگوی ما وجود مقدس حضرت امیرالمومنین صلوات ربی علیه هست، حضرت امیر صلوات الله علیه کیه؟ علی کیه؟ علی ممسوس به ذات الله، شما دیگه بالاتر از علی تو عالم خلقت پیدا نمی کنی الا اون کسی که خودش بود، فانی در ذات خدا محمد صلی الله علیه و سلم، دیگه بالاتر از علی در خلقت نیامد و نخواهد آمد. این امیرالمؤمنین وقتی در اوج حکومت و قدرتش که کل خاورمیانه در ید قدرت حضرت بود، در تصرف حضرت بود، وقتی آمده بود یک منطقه، بعد یک قومی از عجم، حالا عجم به غیر عرب میگن نه اینکه لزوماً فارس، عادت داشتن برای پادشاهانشون این کار میکنن، هل هله و کبکبه و دبدبه و دور مرکب حضرت میچرخیدن و هل هله میکردن. آقا امیرالمومنین سلام علیه گفت وایسید وایسید چیکار میکنید؟ این کار کاریست که شما رو خار میکنه، منو متکبر میکنه، هیچ فایده هم نداره. این چه کاریه؟ چه کاریه؟ این کار مخصوص مستکبرین و جبارها و پادشاهان ستمگر بوده، این کار مال علی نیست، این کار در روحیات علی ابن ابی طالب نیست، علی ابن ابی طالب بنده خداست. این چه کاریه؟ توجه کرد، اینم که دست خلیفه خدا رو میشه بوسید به خاطر اون جایگاه و مقامشه، جایگاه و مقام خلیفه خدا که او قبله است، او حجر الاسوده، اینا به این عنوان بهش احترام میگذاریم. چون پرستش خدا و اطاعت خدا و تکریم و احترام گذاشتن به خدا از قبال تکریم و در حقیقت احترام گذاشتن به خلیفه خدا میسر میشن. اینکه گفت اسجدوا لآدم، به سمت آدم سجده کنید، چون آدم قبله بود، طریقیت داشت نه موضوعیت. آقا امیرالمومنین سلام الله، اگر شما علوی باشید خب این کارا رو نمی کنید. حالا یه وقت کسی فکر نکنه من الان منظورم یک شخص خاصی مثلا فلان مسئوله فلان رئیس جمهوره، نه، خانه از پای بست ویران است. جالب اینه که همون علمایی که میان بین انتقاد میکنن خودشون بدترن، منتها به قول من خودم میگم شاخ پیدا نکردم. والا بله دور دورشون نبوده، همون 100 تا 20 200 تا مورید داره تو دفترش همین کارا رو میکنن، هی میان استلامش میکنن و جلوش سجده و رکوع و فلان. این کارها کارهای مستکبرینه، این کارها کارهای کسانی است که بی ادبن در مقابل خدا و خلیفه خدا، متواضع نیستن، متکبرن. امیرالمومنین سلام الله علیه گفت این کار مربوط به علی نیست، این مال پادشاهان ستمگره. خب متاسفانه امروز بزرگان شیعه دارن همین کار رو میکنن. حالا ما بزرگان وهابیت که حالا کار بدتر از این میکنن الان اصلا محل حرف ما نیستن، اون اصلا دیگه نیاز به نقد کردن نداره، اون دیگه اصلا باطل بودنش از اونا مدعی ولایت اهل بیت نیستن، اونا مدعی نیابت از امام زمان نیستن. مشکل اینجاست. سید میفهمد که اینها وظیفه‌شون اینه که متواضع باشن، خاضع باشن در مقابل خداوند و خلیفه خدا و ائمه و امام مهدی و خودشون رو وفق بدن با آنچه که از او صادر میشه، نه اینکه تکبر و احساس بلندی بکنن بر مردم. آقا شما چه فرقی با ما عالمیم؟ خب عالم باید متواضع‌تر از بقیه باشه. عالم آفت علم حضرت همون تکبره، خویلاه، این آفت علمه. اگر تو واقعا عالم داری باید به اون علمت عمل کنی. تو عالم به چی هستی؟ حالا اگر فیزیک خونده بودی مثلا معادلات سمچوله ریاضی میتونی حل بکنی، این بازی ها در میوردی، حالا یه حرفی. من میگم عالم، عالم به چی هستی تو؟ میگه عالم به روایات و اخلاق اسلامی. خب اخلاق اسلامی چیه؟ خب تو عالم به چی هستی دقیقا؟ عالم به این هستی که تواضع بکنید با مردم، عالم به این هستی که عیسی ابن مریم میاد پای حواریونش میشست، میگفت این فضیلت تواضع برای عالمه، اونی که عالم تره باید بیشتر تواضع کنه. تو اگر عالم به این حرفا هستی خب باید به این عمل بکنی. تو که عالم به نمیدونم روانشناسی و پزشکی و پیراپزشکی اینا نیستی که بگی حالا من اگه متکبرم بودم لازم به علم. علمی که تو خوندی همون علمی است که به تو یاد میده که تواضع کن، این علمه، همون علمی که امام صادق علیه السلام فرمود این دست بوسیدن مخصوص پیغمبران و اوصیاه، این علمی بوده که تو باید میخوندی تو حوزه. فهمید اینا کارا میکنن شبیه به اباطره و تواقیت، آدمای خوشگذران عیاش و طاغوت ها. این کار اوناست، کار علمای با عمل نیست. علمای با عمل نمی آمدن القاب خاصه به ائمه اطهار قصب کنن برای خودشون. هزار سال تاریخ تشیع شما تا قبل از این 150 سال نگاه کنید، 120 سال نگاه کنید، به کدوم یکی از علمای شیعه اومد خودش رو آیت الله العظما نامیده، خودش رو امام نامیده؟ سنی ها رو بذار که آنها کار ندارم، اونا بله میگفتن، اونا میگفتن امام فلان امام فلان، ولی در علمای شیعه اصلا یه القاب مثل نمونه نداشته. متاسفانه تو این 100 سال 150 سال دیگه هم تو زیاد شد، هم آیت الله، آیت الله العظما، هم خدمت شما از من که بله امام، امام چند تا امام داریم فقط. خب حضرت فرمود کسی که ادعای امامت بکنه در حالی که امام نیست کافره. اینا که دیگه شوخی نیست، روایت خیلی صریح و روشنه، کسی که بخواد بفهمه اینا رو خودشو به نفهمی نزنه. میگه این کارهایی که اینا میکنن خودشون رو شبیه میکنن به اباطره و تواقید، آدمای عیاش خوشگذران، کار فرعون بوده اینا، اینا کار نمرود و فرعون بوده، نه کار علمای عاملین. یه مطلب و اسال الله لهم الهدایه. حالا دست ائمه هم که میبوسیدن مثل این روایتی که خوندیم، میگه تناول تو بیادی، دست حضرت رو کشیدم بوسیدم. یعنی انصاری که باز احمد امام احمد رسول سلام الله علیه زندگی کردن، میگه جون نبوده که دستشو دراز بکنه بیاد مردم در پایسن انصار ببوسن. یه وقتی حالی کسی دستشو گرفت بوس کرد، این اشکال نداره. اما امام نمیاد بگه آقا دست من بگیرم شما صف وایسید ببوسید، در حالی که اینا این کارا رو میکنن، میشینن در صدر مجلس روی صندلی رو مبل، مردم به صف وای میسن دست آقا رو ببوسن. خب که چی بشه؟ خار کنن خودشون. اون وقت فیلم ها اینا الان الحمدلله ما توی زمانی زندگی میکنیم که اگر توی شرق افریقا یکی سرفه بکنه فردا فیلمش توی یوتیوب 1000 نفر لایکش کردن. الان توی این زمانی حواسشون نیست که دارن آبروی خودشون و متاسفانه آبروی دین خدا رو میبرن. یه عده از مردم اینا رو که نگاه میکنن میگن آقا اینا نماینده دینن. خب این نماینده دینی که اینقدر متکبره و اینقدر بی‌تربیته و اینقدر خود برتر بینه، این چه دینیه که اینا نمایندشن؟ خودتون اصلا اهمیتی نداره، دین خدا رو آبروشو نبرید. شما زی پیغمبر رو پوشیدید، لباس پیغمبر رو پوشیدید، شما مدعی تبلیغ دین اسلامی. دین اسلام دین تکبر نیست، دین تواضعه. سید در آخر میفرماد و اسال الله لهم الهدایت الا من ابا و کفر. من براشون از خدا، برای این علمایی که این کارهای زشت و متکبرانه رو انجام میدن، از خدا براشون هدایت رو میخوام، مگر اونایی که خودشون ابا دارن و کافر هستن اصلا، یعنی منکرند، یعنی حقو میدونن، کفر یعنی پوشوندن، حقو میدونن و میپوشن، خودشون ابا دارن از هدایت شدن، اصلا میخوان اینجوری باشن. من برای همشون دعا میکنم که خدا هدایتشون بکنه، الا اونایی که نه، اونایی که دیگه واقعا ابا دارن و کفر می‌ورزن و انکار میکنن و کتمان میکنن حقو، اونا نه، اونا بالاخره مسیر دیگه ای داره، اونا بالاخره قائم منتقم آل محمد یه روزی ازشون انتقام خواهد گرفت که چرا شما دین خدا اینجور وارد نکردید. سوال همین بود، تمام شد. اگر عزیزان سوالی در رابطه با یا شبهه‌ای در رابطه با این بخش هست بفرمایید، تقریبا 10 دقیقه فرصت هست برای پاسخگویی، در خدمتتون هستم. خب ببینید، میگن تکبر و تواضع اقسامی داره. بدترین نوع تکبر، تکبر در مقابل خدا و خلیفه خداست. تکبر در مقابل خدا و خلیفه خدا. شما وقتی کلام صریحی از آل محمد رو دیدی که آل محمد گفتن آقا این کار، این لقب، این لقب آیت الله العظما مخصوص ماست، بعد اینو دیدی اونم مخصوص امیرالمومنین سلام الله علیه، حتی به ائمه دیگه هم نمیگن آیت الله العظما ظاهرا، اون وقت اومدی در مقابل این نص روشن، در مقابل این روایات اومدی خودت آیت الله العظما نامیدی یا دیگران تو رو نامیدن یا سر دفتر نوشتن، این تکبر در مقابل خلیفه خداست. یعنی همون رذیله و بیماری که ابلیس داشت. ابلیس چش بود در مقابل خلیفه خدا و در مقابل امر خدا تکبر کرد. تو اگر دیدی که آقا اهل بیت گفتن آیت الله العظما نگید خودتونه و تو گفتی، تکبر در مقابل خلیفه خدا کردی، این خیلی خطرناکه. تو اگر دیدی که اهل بیت گفتن دست بوسیدن مخصوص انبیا و اوصیاس و اومدی دست خودتو دراز کردی که مردم ببوسن، یعنی تکبر در مقابل امر. حالا جالب اینجاست، شما الان برو این روایتو نشونشون بده، امتحانش ضرر نداره، البته یه خورده شجاعت میخواد. برو یه جایی بالاخره توی 90 مرجع تقلیدی که تو قم دفتر دارن، به یه دونه شون مثلا آقا وقتی می دستشو دارن میبوسن بگو آقا این روایت نظرتون چیه، ببین چی میگن، ببین چه حرفایی میزنن. یا میگن که اصلا بعضیشون بهشون برمیخوره اگه شما حدیث براشون بخونی. یکی از عزیزان میگفت دفتر بودم، یکی از این حضرات مراجع رو خدمت شما عرض کنم، یک حالا کاری داشتم، یک خدماتی مثلا قرار بود برم برسونم، تصب شغلم، رفتم اونجا و اون خدماتی که میخواستم ارائه بدم و انجام دادم، بعد یک روایتی در مورد اون موضوعی که اونجا مطرح شد من خوندم، گفتم آقا در حدیث داریم فلان چیز مثلا، گفت برگشت یک نگاه غضب آلود غیظ آلودی به من کرد که من اصلا ترسیدم، یه جور نگاه کرد به من، یک سری تکون داد، یعنی تو الان اومدی در مقابل من داری حدیث میخونی، یعنی تو باید بیا واسه من حدیث بخونی، من خودم واسه همه حدیث میخوام، تو باید بیا به من حدیث بخونی. خب بیماری ابلیسه دیگه. حالا شما برو همین دعوتو بذار جلوشون، آقا دعوت یمانی علیه السلام اومده و چشمای ما رو باز کرده، ولی اینا رو قبلا مگه نمیدیدیم؟ مال چشمای ما رو باز کرده، میگه بابا این مسیر مسیر شیطانه، مسیر مسیر باطله، مسیر مسیر طاغوته. فرمودن بعضی ها از عموم مردم هم به زور دست دیگری رو میبوسن. خب ببین اون که به زور سید تعمود کسی که راضی به این کار باشه. بله الان خب پیش میاد آقا مثلا بارها شده مثلا فرض ما بعضی عزیزان مثلا دست یکی از انصار رو میگیرن، به زور دستشو میگیرن مثلا یه لحظه ناغافل میبوسه. این خیلی فرق میکنه که آقا دستش طرفی دراز میکنه صف وایسن مردم دستش رو ببوسن، یا یکی دست اینو ببوسه راضی باشه به این کار. یه کسی اظهار محبت داره، اظهار خضوع داره در مقابل انسان، آدم دست آدمو میگیره میخواد یه دفعه به زور ببوسه، تا فهمید دستو بکش. این کار مخصوص نبی و اوصیای نبی، این کار آدمو متکبر میکنه. توجه فرمودید؟ حالا شما همین حدیثو برو جلوشون بگذار چی جواب میدن؟ یا میگن آقا این در بله این خبر خبر واحده، نه این روایت مورد قبول نیست. یعنی روایت رو نص کلام اهل بیت رو تعویل میکنه، رد میکنه واسه خاطر اینکه بگه من کارم درسته. خب تکبر در مقابل خلیفه خدا معناش همینه دیگه، شاخ و دم نداره. یا این که میگن نه آقا شما این روایت رو نفهمیدید، عمق این روایت رو نفهمیدید، ما فهمیدیم. اینم باز تکبر. و بعد جالبه که در این کتابهایی که می‌نویسن شرح حال مثلا عرفا و علما، همین کرامت تراشی می‌کنن، آره فلان آقا فلان روز فلان چیز گفت بعد فلان چیز شد، یا علی اوه داستان درست می‌کنن. که بابا داستان نیاز نداره، شما بعد مشروعیت کارهای اینا و عقاید اینها و اعمال اینها رو با احادیث اهل بیت و با قرآن اثبات بکنید، نه با داستان سرایی کردن. میگن که یکی از این آقایون رو اسمشو نمیخوام ببرم مرده، میگه دستشو میگرفتن ببوسن دستشو میکشید، آقا دستشو میکشید، این آقایی که تو قوم هست و قبرش هم تو قومه، نمیذاش کسی دستشو ببوسه. بعد فردا از فرداش یهو دیدن که نه دستشو قشنگ میگیره مردم ببوسن. یه نفر بهش گفت حضرت آیت الله چی شد شما تا دیروز نمیذاشه کسی دستو ببوسه، الان خود دستا دراز میکنی؟ اینشون هم گفت بنده خدمت صاحب، حالا تو کتابه نوشته اسمش هم نبردم من، بنده خدمت آقا امام مهدی رسیدم، آقا صاحب الزمان، اومدم دستشون رو ببوسم، حضرت دستشون رو کشیدن. گفتم یبن رسول الله چه نمیذارم دست رو ببوسم؟ آقا فهمود که شما چرا نمیذاری مردم دستتو ببوسن؟ به همون خاطر که تو نمیذاری مردم دستتو ببوسن و مردم رو از این فیض محروم میکنی، من نمیذارم دستم ببوسی. میگه فهمیدم که امام زمان ناراضی از این کار من، که من چرا مردم رو محروم میکنم از فیض دست بوسی. یا الله بله دیگه از فراد دستمو میگرفتم اینجا مردم قطارشن. آخه ببین کنترل که نمیندازه که، کنترل که نمیندازه که، آخه ما دیگه با همینا بزرگ شدیم دیگه، واقعا این باسه هناشون باسه ما که رنگ نداره که. آخه کذاب مفتری، آخه تو کجا امام زمان دیدی گفته که تو بذار مردم دستو ببوسن؟ امام زمانی که پدرش امام صادق علیه السلام میگه این دست بوسیدن مخصوص انبیا و اوصیا هست، اون وقت پسرش امام زمان میاد میگه که نه تو چرا نذاشتی مردم دستو ماچ بکنن من نمیذارم؟ یعنی اهل بیت با هم دیگه متناقض حرف میزنن. اون وقت شما یک دلیل و یک نص داری برای اینکه این آقا خدمت صاحب زمان تشرف داشته؟ یک دلیل روایی داری؟ ما برای یمانی آل محمد که این همه دلیل محکم روایی داریم که آقا این شخص مستقیما مباشرتا وصی امام مهدیه، همون مولایی است که در زمان غیبت هیچ کسی جای امام مهدی رو نمیدونه الا اون مولایی که امر امام مهدی رو به دوش میگیره، یعنی وصی امام مهدی، یعنی تنها کسی که در اون زمان غیبت با حضرت صاحب زمان مرتبط هست مهدی اول یمانی آل محمده. برای این آدم که این همه نص و روایت محکم داریم میاریم، شما میگید نه خیر روایات داریم که هر کس ادعای رؤیت کرد تکذیبش کنید. مگه غیر از اینه؟ مگه اینو نمیگید؟ اون وقت چطور شد اونجا که باب کرامت تراشی و داستان سرایی کردن میشه واسه هر زید و عمرو هزار تا تشرف خدمت صاحب زمان نقل میکنید، و اون وقت چه تشرفاتی؟ تشرفی که حضرت امر به گناه کرده علی عزو بالله، توجه فرمودید مسئله خیلی روشنه. آقا دروغ ساختن و کرامت تراشی کردن کاری نداره، هیچ کاری نداره. الان یه نفر آدم بود، آقا این اصلا ما میشناختیم یه آدم کیه، یه آدم آدمی که نه تنها هیچ کرامتی نداشت، مجمع الرذائل بود نه مجمع الفضائل. آقای افتاد مرد، بالاخره یه پول و پله ای داشت از خمس و این چیزا که میگرفت و اینا، دفتر دستک داشت، پول داد به یه نفر، به یه آقا سید محممی، یعنی پسرش، گفت آقا آقای ما از دنیا رفته، یه پول بنویس، پول بگیر یه کتاب بنویس در مورد فضائل کرامات ایشون. این کار بابه، یکی از شغلهای مشهور تو حوزه علمی قم متاسفانه امروز اینه. آقا افتاده مرده، در زمان حیاتش همه اینو به عنوان آدم متخلق نمیشناختن، پیدا بود اخلاقش چجوریه. حالا که نیست و مرده، پولو بگیر شما یک کتاب بنویس در مورد فضائلش، چون در مورد مثلا فلانی و فلانی و فلانی کتاب در مورد کرامات و فضائلشون هست، در مورد پدر ما نیست، شما بیا براش بنویس. اینم میگیره و مینویسه، پول میگیره و مینویسه، میسازه همینطور. بخونید کتاباش رو دیگه، برای سبحان الله مینویسه. نشته که بله یه روز رفتم خدمت آقا، دیدم آقا محزونه، غمگینه. گفتم آقا جان چی شده؟ چه فهمود که حضرت ولیعصر سلام الله علیه یه ساعت پیش اینجا بود، بعد حضرت اینجا به من فلان نکته رو گفت، من خیلی رفتم تو هم. ببین یعنی بعد از اینکه مرد هم تو کارخونه کرامات درست میشه، واسش میتراشن و درست میکنن. حالا یه عده‌شون که دیگه در همون زمان حیاتشون پول میدن این کارا رو میکنن. خبر دارم اگر یه وقتی لازم بشه، لازم بشه و اجازه داشته باشم، حرف خواهم زد. کسانی رو با اسم و مستندات میدونم که نشستن پول میدن، پول خمس رو میدن که برای کتاب بنویسن، کتاب تفسیر مینویسن براش، دیگران مینویسن با پولش، بعد این آقا اسم خودشو مینویسه. آقا شده مثلا امام جمعه فلان جا، نگه دارم از میگم فرضیات نیست، واقعیت هایی که محقق شده در عالم خارج. گفته خب ما حالا که امام جمعه شدیم، بعدن میخوایم بریم تو شورای خبرگان، بعدن میخوایم مقامات بالاتر کسب بکنیم و بعدن مرجع تعقیب بشیم و بعدن انشالله خدا توفیق بده امام بشیم و ولی امر مسلمین جهان بشیم و اینا، یه کتاب تفسیر باید داشته باشیم. پول میده به این نفر که این کار است، میگه تو تفسیر بنویس برام، فقط حجیت تموم شد بده من نگاه بکنم ببینم چی نوشتم خدا. با پول میشه مفسر قرآن، پول میده براش رساله، به خدا قسم من با چش دیدم، پول میده براش رساله توضیح المسائل بنویسن که از فردا میخوان بهش بگن حضرت آیت الله العظما، بگن آقا رساله هم داره، بعد جامعه که حالا هم در رسالهش در نیومده، هنوز که هنوز دارن لجنه علمیش براش رساله مینویسن. ما حالا با این جماعت مواجهیم، این جماعت میخوان دین مردم رو رهبری بکنن، این جماعت میخوان دین مردم رو به سمت خدا ببرن. آخه خدایی که اینا مردم رو به سمتش ببرن کدوم خداست؟ این کدوم خداست؟ پول میدن کتاب بنویسن براشون. کتابی بود که یک جلد تقریبا 75% رو بنده نوشتم برای یکی از علما که حالا دوستان میدونن دیگه، 25% مثلا عزیزان دیگه نوشتن. بعد نه اسم بنده اومد اونجا به من نویسنده اون کتاب، نه اسم اون بنده خدایی که 25% کار انجام داده بود، اسم اون یکی حضرت آقا اومد روش. بعد ما حالا خیلی چیزی نگفتیم، یعنی حیا کردیم حرف بزنیم. یکی از دوستان ما رفته بود به این حضرت آیت الله العظما، از قول خودش، البته من که نگفتم تو اینو بگو، گفتم که آقا آخه این درست نیست که بالاخره یک دو نفر زحمت کشیدن کتابو نوشتن، خب این قشنگ نیست، این کار اخلاقی نیست، مثلا چرا به اسم یکی دیگه چاپ میشه؟ ایشون هم گفته بود که شما کار رو برای خدا انجام بدید، کار رو برای خدا انجام بدید، فکر اسم نباشید. خب مرد حسابی اگه قرار کار برای خدا انجام بدی، خب تو برای خدا انجام بده، چرا من فقط؟ خب تو که 200 کتاب به اسم چاپ کردن، تو یه دفعه برای خدا بیا بگو اون کتابی که خودم نوشتم و میخوام به اسم شاگردام چاپ بکنم، چرا فقط یه طرف از جاده خدای شما؟ چرا فقط دیگران بعد به خاطر خدا از حقشون بگذرن، شما یه دفعه به خاطر خدا از حقت بگذرن؟ قرآن کریم میگه والذین یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم. آنهایی که میخواهند به خاطر کارهایی که خودشون انجام ندادن مورد ستایش قرار بگیرن، بهشون بگن احسنتم آقا چه کتاب خوبی نوشتید. اینها رو گمان نکن که نجات پیدا میکنن از عذاب، بلکه عذاب دردناک براشون خواهد بود. خدا شاهد، رفتیم توی مراسم رونمایی از کتابی، کتابی بود که تقریبا قسمت معظمش رو بنده نوشته بودم. بعد این بنده خدا یکی از شاگردان این آیت الله العظمه اومده بود داشت این کتاب رو تعریف و تمجید میکرد، میگفت این کتاب رو که انسان میخونه آدم لذت میبره و میفهمه که این استاد فلانی چقدر مسلط به اشعار فارسی بوده. حالا جالبه که تمام اون اشعار فارسی رو بنده آورده بودم، خندم گرفته بود، خودم و رفیقم کنارم خندم گرفته بود. همینجور داشت میگفت این آقا چقدر مسلط به اشعار فارسی بوده، از ابو سعید ابوالخیر و حافظ و مولوی و خدمت شانس که وحشی بافقی و کی و کی و کی و کی. بابا اینا رو من آوردم، خب اینشون به اسمش چاپ شده. بعد جالبه که در اون مراسم رونمایی کتاب 3 نفر 4 نفر اومدن سخنرانی کردن. علی لاریجانی رئیس مجلس اومد سخنرانی کرد، چون همشهری بود با این آقا. آقای دکتر احمد احمدی اومد صحبت کرد، پسر این آقازاده اومد سخنرانی کرد که اصلا حرف بلد نبود بزنه. اون دو تا باز اومد به سواد داشتن بعد حرف بزنن. 4 نفر بوده حرف زدن ولی به ما اصلا تاوا نکردن که حالا تو که خودت کتاب نوشتی، بیا اینجا بگو چی نوشتی. فقط دعوتمون که رفتیم اونجا افطاری خوردیم، یا افطاری خوردیم برگشتیم قم، یه رفتیم تهران و برگشتیم قم. بعد خدای متعال لطف کرد، من اون موقع به ایمان دعوت قائم آل محمد بهم نرسیده بود، ولی خدا لطف کرد باطن اینها رو بهم نشون داد. خب نگاه کن این باطنشونه. تو اگر دنبال حقی، خب اون کسی که زحمت کشیده کتابو نوشته به اون رو بگو پشت تریبون بگو چی نوشتی. خب چرا رئیس مجلس رو دعوت میکنی بیاد اونجا؟ رئیس مجلس هنر کرده باشه، یه دو فصل از اینو خونده، حالا درست نوشتش فلسفه بوده، هنر کرده باشه دو قسمت چه خونده، اون که نوشته رو بگو به طرف بزنه. نه، اون کلاس داره. آقای لاریجانی بالاخره داداشش هم مسئول یه جا دیگه است، اونم یکیش هم مسئول یکی دادی، کلا 3 نفری اینا مهمه، ولی فلانی کس هم ارزش نداره. خدا شاهده در همون مؤسسه یک جوان طلبه بسیار بسیار با استعداد و نابغه که خدا انشالله حفظش بکنه و هدایتش بکنه، ایشون اومده بود یک کتاب رو نوشته بود، حالا اسم کتاب رو نمیخوام بگم، کتاب قشنگی نوشته بود، کتاب چاپ شد به اسم اون مسئول مؤسسه، همون آیت الله العظمه. بعد توی تحقیق و تدوینم اسم این طلبه جوان نخورد، اسم یکی دیگه خورد. این طلبه بنده خدا رفت پیش اون مسئول مؤسسه گفت آقا ببخشید من این چی شده چ... گفت والا نظر حاج آقا این بود که این اسم شما اگر بیاد ارزش کتاب کم میشه. خدا شاهده اجازه داشته باشم هم اسم اون بنده خدا رو میگم، هم آدرس مؤسسش تو قم میگم، هم اسم کتابش رو میگم، هیچ مانعی هم نداره، از کسی هم نمیترسم دیگه، فعلا که ما فراری هستیم. گفت آقا زشته این کتاب، چون کتاب مهمیه، اسم شما اگر میخورد ارزش کتاب میومد پایین، اسم فلانی رو زدیم که ارزش کتاب بیاد بالا. اون وقت اینا میخوان مردم به سمت خدا دعوت بکنن. انصافا بگو خدایی که اینا مردم به سمتش دعوت کنن چه خدایی؟ اون خدا دیوه، اون خدا هیولاست، اون خدا اصلا ارزش پرستیدن نداره. آقا ما به اون خدا کافریم، اون خدایی که اینا دارن به سمتش دعوت میکنن ما به اون خدا کافریم، ما اون خدا رو قبول نداریم، ما خدای محمد و علی و حسن و حسین و فاطمه رو میپرستیم، اون خدا رو ما خدا میدونیم، اصلا این خدا رو خدا نمیدونیم. این خدایی که فقط آمده برای اینکه گنگکاری اینا رو صاف بکنه و اصلاح بکنه و به اینا قدر و قیمت بده. آقا وقتی شما 3 تا مؤسسه میلیاردی تو قم میسازی در اوج تحریم‌های اقتصادی، یه دفتر تو صفایی میزنی آنچنانی، 3 تا مؤسسه آنچنانی، بعد این ور اون ور تو این شهرستان و شهرستان، آیا این سیره علی ابن ابی طالب بوده؟ علی ابن ابی طالب گفت بهت مؤسسه بزنید با پول بیت المال خمس؟ اون وقت مردم تو همون شهر 2 تا خیابون بالاتر مردم برن اونجا استغفرالله رفت بودن به همه کاری بیفتن به خاطر اینکه خرج خوراکشون در بیارن. این دینه، این اسلامه، وقتی این اسلام میتونه مردم رو جذب بکنه، وقتی آقا با یک افتخار میگه الحمدلله معارف ما امروز داره به شرق و غرب عالم منتشر میشه و مردم دارن به اسلام برمیگردن، اسلام حقیقی رو ما منتشر میکنیم. خب 90 نفر مثل تو همی ادعا دارن، ولی این اسلامی که شما ارائه کردی نتیجه این شده که تو مهد تشیع، یعنی تو قم، تو تهران جوونا فوج فوج دارن شیطان پرست میشن، فوج فوج خدا شده فوج فوج دارن شیطان پرست میشن، به خاطر اینکه این رو میبینن میگن این اگر اسلامه، این اگر خداست، این اگر دینه، این اگر پیغمبره، این اگر امام زمانه، نمیخوایمش. مشکل امروز ما ایناست، مشکل ما امروز ما اینه که اینا دستشون رو پیش میکشن مردم ببوسن، طلب بزرگی بر مردم، تکبر در مقابل خدا و خلیفه خدا. اینها یه بند خدا حرف قشنگی میزد، حالا من کار ندارم، ایشون میگفت که آقا مثلا اگر نونوا شاترا فردا اعتصاب کنن، مثلا میگم خدا نکرده بگن آقا ما مثلا اعتراض داریم، از فردا اعتصاب میکنیم تا یه هفته نمیریم سر کار، چی میشه؟ خب ملت دیگه هلاک میشن دیگه، واضحه. حالا بنده‌ها مثلا یه ماه اعتصاب بکنم یا کار نمیکنیم، چی میشه؟ جامعه مختل میشه. خدمت شما عرض بکنم، آذوقه فروشا، میوه فروشا، بارخرا، بارفروشا، نمیدونم دکترها، هر طیف رو شما حساب کن، طایفه حساب کن. ایشون میگفت حالا شما تصور کن تمام مراجع تقلید و تمام آخونده ها اعتصاب کنن، بگن ما یک سال از خونه بیرون نمیریم، هیچ کاری هم نداریم، اصلا در میکنیم با جامعه، میگفت کل مشکلات عالم حل میشه، تمام شدم آقا میاد، یعنی تمام مشکلات عالم حل میشه، هیچ اتفاق بده نمیفته، نه کسی گمراه میشه. بابا شما تو خونه باشید کسی نمیاد تو، مردم بهتر هدایت میشن. این حرفو یکی از اساتید اخلاق معروف میگفته، خیلی معروفه، تو بیت فلانی فلانی منبر میره، خیلی هم معروفه، اسمشو بگم همه میشناسینشون، یه زمانی استاد اخلاق دولت بود. ایشون میگفت پدرم به من گفت که پسر جان به علما نزدیک میشی زیاد نزدیک نشو، همون از دور تماشا کن، از حرفاشون گوش بده، بگی زیاد نزدیک بشی دیگه اون وقت کلا از دین برمیگردی. چرا امروز اینطوریه؟ از خواهی میکنم که وقت گذشت و از وقت درسم گرفتم حواسم به ساعت نبود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.